جلسه 11
عنوانش هست در معنای نفس الامر. در حقیقت تو این فصل دو تا مطلب طرح شده که با هم ارتباط دارن و یکی از این دو تا مطلب هم اون اولیش که مبنای مطلب دومه یکی از مسائل مهمه در فلسفه است و اهمیتش از یکیش از این جهت است که معمولا ازش غفلت میشه. یکی از نکاتی است که معمولا ازش غفلت میشه، بلکه اینجوری بگیم گاهی فهم صحیحی ازش پیدا نمیشه. یعنی اونایی که فلسفه میخونن حتی یه ذره، حالا این جسارت آمیز شاید باشه، حتی اونایی که فلسفه میگن گاهی به این نکته توجه ندارن. خب اون نکته چیه؟ این است که حضرت علامه میفرماین ثبوت، تحقق، وجود داشتن دو تا معنای عام و خاص داره. مشتک لفظی نیستا. یه وقت از بحثی داشتیم که ثبوت و وجود آیا مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. اونجا گفتیم مشترک معنوی است. همین مشترک معنوی اما در این حال که همون تحقق داشتن باشه، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. معنای خاصش همان است که میگیم وجود تحقق دارد و اصالت دارد و این حرفا، همون وجود خارجی. وقتی میفهمیمش این مفهوم معنای خاص وجوده. اما یه معنای عامی هم داره وجود، تحقق و ثبوت که اینو شامل میشه. یه چیزای دیگر هم شامل میشه که تحقق اونها با تحقق وجود فرق میکنه. بذارید براتون مثال بزنم. ببینید، من میگم که انگشتر در کف دست من وجود داره، تحقق داره. خب این انگشتر در کف دست من واقعیت داره، یعنی واقعا یه چیزی اینجا هست که حتی قابل لمس هم هست. تحقق داشتن انگشتر در کف دست من خیلی شفافه. اما یه وقت هست میگم که این اون چی در کف دست من هیچی نیست و این هیچی نبودن واقعیت داره، تحقق داره. بالاخره آیا این که اینجا هیچی نیست این واقعیت و تحقق داره یا نداره؟ ها؟ داره دیگه، اینجا هیچی نبودن تحقق داره. خب این تحقق با اون تحقق آیا فرق داره یا فرق نداره؟ یه فرقی داره. حالا لزوماً لمسی بودنش مهم نیست. مثلا میگیم خدا محقق است. خب خدا قابل لمس نیست. عقل محقق است، عقلی که انسان داره محققه، قابل لمس نیست. نه، این قابل لمس بودن ملاک نیست. خلاصه وقتی به برخی امور میگیم تحقق دارند، یه امر واقعا عینی اند، منشأ آثارند برای خودشون، عینیتشون خیلی پررنگه. اما یه وقت هست به یه چیزایی میگیم تحقق دارن، ولی تحقق داشتنشون یه جور تحقق نداشتن است. نکته اینه، تحقق داشتنشون یه جور تحقق نداشتن است. نه دیگه، تحقق نداشتن هم عدم تحقق میشه. منتها ببینید، میگیم این عدم تحقق تحقق دارد. نکته اینه، این تحقق داردی که به عدم تحقق نسبت میدیم، خب این یعنی چی؟ معلوم میشه شما تحقق رو در یه معنای عام میدارید، به کار میبرید که خود اصل تحقق یعنی وجود رو شامل میشه، عدمش رو هم شامل میشه. یه مثال دیگه ببینید. آقا این کتاب تحقق داره، درسته؟ این یه ذره شاید سخت‌تر باشه، ولی توجه کن، این کتاب تحقق داره، منشأ آثاری است برای خودش، حجم هم داره، حجمش هم چیه؟ تحقق داره. خب این حجمش بی نهایت نیست، تا یه حدی ادامه داره. مثلا حجمه از این پایینه شروع شده در یه بودش رسیده به اینجا و اینجا تموم شده. این تمام شدگی حجم هم تحقق داره. حجم خودش تحقق داره، تمام شدگی حجم هم تحقق داره. تمام شدگی حجم یه امر عدمیه، یه امر وجودی نیست، ولی تحقق داره. چرا؟ برای اینکه اگر تمام شدگی حجم تحقق نداشت، حجمش میشد چی؟ بی نهایت میشد. اینات فرمودید چی؟ نکته خیلی ظریفیه. تحقق گاهی در معنای خاص به کار میره، در یک امر عینی منشأ آثار که خودش اصلا عین تحقق است و عین منشأیت آثار. این مال وجوده. وجود که میگیم اصیله، عین تحقق است و عین منشأیت آثار. یه وقت هست نه، تحقق رو در معنای عام به کار میبریم. این معنای عام رو هم شامل اون وجود میشه که اصل تحقق است و اصل عینیته، هم شامل امور عدمی میشه. مثل چی؟ مثل همین سطح. مثلا سطح چیست؟ سطح ادامه نیافتن حجم است. حجم وقتی تموم میشه میشه چی؟ سطح. حالا سطح امر عدمیه؟ بله امر عدمیه. امر عدمیه یعنی چی؟ یعنی پوچ اندر پوچه؟ نه، پوچ اندر پوچ نیست. نکته اینه، پوچ اندر پوچ نیست. چرا؟ چون اگر سطحی که این کتاب داره پوچ اندر پوچ بود، معناش اینه این اصلا سطحی اینجا در کار نیست. وقتی سطحی در کار نباشه، حجمش میشه بی نهایت، در حالی که این حجمش با نهایته. پس سطح هم تحقق دارد، ولی تحقق سطح با تحقق حجم فرق دارد. خطم عجیبه، خطم انتهای سطح هست. یعنی حجم که تموم بشه میشه سطح، سطح که تموم بشه میشه. ببین خط پس چیست؟ یعنی خط بیش از سطح امریست عدمی، ولی با این همه خطم چی داره؟ تحقق داره. و اگر خط تمام بشود به نقطه میرسیم، انتهای خط، یعنی اونجا که خط تمام شده است، مرز بین خط و عدم، اونجا هم میگیم نقطه. ولی نقطه هم تحقق دارد، با اینکه تحققش مثلا ضعیفتر از خطه، چون انتهای خط دیگه. تازه خود خط انتهای سطح بود، امر عدمی بود، و تازه خود سطح هم انتهای حجم بود، امر عدمی بود. اینا رو می‌فهمید؟ اینجوریست که گفته میشه تحقق داشتن، ثبوت داشتن، موجود بودن دو معنا داره. یه معناش خاصه که مال اصل وجوده که عین ثبوت است و تحقق. یه معناش عامه، وجود رو شامل میشه، چیزهای دیگر هم شامل میشه، امور عدمی رو شامل میشه، ماهیات رو شامل میشه، مفاهیم اعتباری رو شامل میشه. این معنای عام وجود رو، تحقق داشتن و موجود بودن رو، اصطلاحا نفس الامر هم میگن. فلذا عنوان هست فصل اینجا چیه؟ در معنای نفس الامر. سطح، ببخشید، حجم یعنی ابعاد سگانه، درسته؟ خب اگر، سلام علیکم، این ابعاد سگانه بشه دوگانه، یعنی مثلا اینکه حجم داره، این حجمش ببینید طول داره و عرض داره و ارتفاع. خب حالا این طول و عرضش رو فقط در نظر بگیری، ارتفاعش رو در نظر نگیری، این میشه چی؟ سطح. خب حالا این سطح طول داره و عرض، فقط طولش رو در نظر بگیری یا فقط عرضش رو در نظر بگیری، میشه چی؟ خط. فقط هم بوده چی شد؟ چی؟ نقطه هم انتهای خط رو میگن نقطه. از نظر فلسفی حجم سه تا بعد داره، سطح دو تا بعد داره، خط یک بعد داره و نقطه هیچ بعدی نداره. بفهم؟
این این تحقیقات دیگه غیر از در زمان شما بودی شما گفتید همش انتزاعی داره. در واقع ما می‌خوایم که در خارج ما غیر از همون وجود نمی‌بینیم.
بله. به عنوان یک امر عینی و منشأ آثار فقط وجوده، ولی نمیتونید بگید این امور در کنار وجود اصلا هیچ نحوه تحققی ندارن. مثلا همین 100 تا اگه بگی که تحقق نداره در خارج، لازمش این میشه که حجمه چی باشه؟ بی‌نهایت باشه. پس یه نحوه تحقق داره، منتها تحققش به نحوه تحقق وجود نیست، تحققش به نحوه عدمی است. یعنی همین که وجود محدوده، همین که حجم محدوده، سطح تحقق پیدا میکنه.
همین که میگیم که این که به اصطلاح ما که این همین که اثری داره داره منشأ اثر واقع میشه که دیگه اگر اینجور نبود میگفتیم که سطح ما نامحدود میشه.
حجم ما.
حجم ما. یا تو معنای سطح ما یا تو معنای خط.
بله.
از این که باعث میشود از این نامحدودی جلوگیری میکنه یعنی منشأ اثر.
آها خب این سوال خوبیه. میگه که خب شما انگار دارید، یعنی از کلمات من اینجوری برداشت کرده و درست برداشت کرده شما، یعنی بنده دارم انگار اینجوری میگم که وجود که تحقق دارد منشأ آثار است، ولی مثلا سطح که امر عدمی است این منشأ آثار نیست. بعد اشکال میکنن به این حرف بنده، میگن چرا منشأ آثار نیست؟ همین اگه سطح محقق نبود حجم بی‌نهایت بود، حالا که سطح محقق است اجازه نداده حجم بی‌نهایت باشه. پاسخش اینه، چون حجم بی نهایت نیست سطح محقق است، نه چون سطح محقق است حجم بی نهایت نیست. یعنی اثر برمیگرده به چی؟ وجود حجم، نه وجود سطح.
از حجم به نقطه نمیرسیم، از نقطه به اون میرسیم.
نه خیر، همین نقطه همینه، برعکسه. ما از سطح به حجم نمیرسیم، از حجمی که محدوده است به سطح میرسیم. نخه هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست. این دیدگاهی است که در هندسه و ریاضیات دبیرستان دانشگاه به ذهن شما منتقل شده و کاملا غلطه. نقطه هیچ امتدادی نداره، درسته؟ دقت بفرمایید، نقطه هیچ امتدادی نداره. خب دو تا هیچ امتداد کنار هم بذاری چقدر امتداد پدید میاد؟ 3 تا. 10 تا هیچ امتداد. 1000 تا هیچ امتدادی کنار هم بذاری چقدر امتداد؟ بی نهایت هیچی بذاری کنار هم چقدر میشه؟ هیچی. پس شما از کنار هم قرار دادن نقطه خط پدید نمیتونید بیارید، درست شد؟ ها؟ هرگز. هر چقدر خط رو تجزیه بکنید بازم به خط میرسید. شما یه خط 1 متری دارید، نصفش بکنید چی پدید میاد؟ اون نیم متری رو تجزیه کنید چی پدید میاد؟ نصف اونا. نصف رو تقسیم بکنید میشه نصف اونا، اونا هم نصف بکنید همواره نصف میشه، ولی نقطه هرگز نمیرسیم. چرا؟ چون شما 1 میلیارد بار نصف بکنید اونی که حاصل میشه نصف ما قبلیشه، هیچی نیست. نصف چیه؟ ما قبلیشه. وقتی نصف ما قبلیشه حتما نصف اون امتداد داره، بنابراین هرگز شما به جزئی نمیرسید که امتداد نداشته باشه. این در هرگز، از تجزیه خط هرگز شما به نقطه نمیرسید. پس نقطه چیه؟ نقطه اگر شما یه خط محدود داشته باشید، اگر داشته باشید، وقت ابتدای این خط و انتهای این خط میشه نقطه.
مفهوم عدمیه.
بله دیگه، الان داریم یه عالمه زور میزنیم اینجا که بگیم اینا چی هن؟ مفهوم عدمی هن، امور عدمی هن. اما امور عدمی هستن که محقق هستن، نقطه همینه. همان گونه که از کنار هم قرار دادن نقطه خط تشکیل نمیشه، از کنار هم قرار دادن خط هم سطح تشکیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه خط فقط طول داره، هیچ سطح عرضی نداره. شما 2 تا طول بی عرض رو کنار هم قرار بدید، چند تا طول با عرض یعنی سطح پدید میاد؟ هیچ. ببینید، خط طول است، سطح طول با عرض، درسته؟ خوب بفهمه ها، اینو مسئله رو خوب بفهم. خط فقط طول است، عرض ندارد، و سطر طول با عرض است. حالا دو تا فقط طول را کنار هم قرار بدی، چه مقدار طول با عرض پدید میاد؟ هیچ مقدار. سه تا طول بدون عرض را کنار هم قرار بدی، چقدر طول با عرض پدید میاد؟ هیچی. یک میلیارد فقط طول رو کنار هم قرار بدی، چقدر طول با عرض یعنی سطح پدید میاد؟ بازم هیچی. بی نهایت طول بدون عرض را کنار هم قرار بدی، یک میلیمتر سطح هم پدید نمیاد. از کنار هم قرار دادن سطوح هم حجم پدید نمیاد. چرا؟ چون سطوح یعنی طول با عرض، حجم یعنی چی؟ یعنی طول با عرض با عمق. خب حالا شما بی نهایت طول با عرض فقط رو کنار هم قرار بده، چقدر طول با عرض با عمق پدید میاد؟ هیچی. خب و این یعنی همین عدم اون. حالا این بحثمون چرا به اینجا کشید؟ به این دلیل کشید که شما گفتید سطح باعث شد که حجم پدید بیاد، بنابراین سطح هم منشأ آثاره. نه، اینجوری نیست. چون حجم محدود است سطح پدید میاد. اگر حجم بی نهایت بود سطح پدید نمیمد، چون حجم بی نهایت نیست سطح پدید میاد، و چون سطح بی نهایت نیست خط پدید میاد، و چون خط بی نهایت نیست نقطه پدید میاد، ولی در هر صورت پدید میاد. این پدید آمدن و محقق بودن و تحقق داشتن چجور تحققی است؟ این همون معنای عام تحقق است که شامل امور عدمی هم میشه. مثال اولم یادتون هست، کف دست من نبودن انگشتر محقق است. محقق نیست؟ خب اگه محقق نباشه باید انگشتر اونجا باشه. کف دست من نبودن انگشتر محقق است. اینم یه جور تحققه، اینم یه جور واقعیت داشتنه. این همان است که میگیم ثبوت و وجود دوتا معنا داره، یه معنای خاص داره که مساویست با عین وجود و عین ثبوت و تحقق است، یه معنای عام داره که وجود شامل میشه، ماهیات شامل میشه، مفاهیم اعتباری هم شامل میشه.
ثمرش چیه؟
نه یعنی ازت بشن
بالاخره
مثلا که من اینجا هستم در این حال من اینجا نیستم غلطه. ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، حضرت الله میفرمایند که ما قضایای مختلفی داریم. برخی از قضایا دارن درباره امور خارجی که عینیت و تحقق معنای خاص دارن حکم خارجی صادر میکنه. مثلا میگن انسان موجوده. خب این یه قضیه است دیگه، قضیه صادقی هم هست. در معرفت شناسی اسلامی گفته میشه که هر قضیه صادقی مطابق میخواد، چون قضیه مال ذهنه، این داره از یه چیزی حکایت میکنه، اون محکیش باید یه جایی وجود داشته باشه تا بگیم این قضیه که حاکی است با آن محکی مطابقت دارد، تا بعد گفته بشه که معرفت شما درسته. معرفت درست، معرفت صادق چجور معرفتی است؟ معرفتی است که قضیه و تصدیقی که در ذهن شماست مطابق با واقع باشه. خب برخی قضایا مطابق با واقع بودنشون خیلی روشنه. مثلا من میگم این میز این منبر قهوه‌ای رنگ است، این قضیه‌ای دارم تو ذهنم، منبر قهوه‌ای رنگ است، این قضیه. خب مطابقش کو؟ میگم اینها نگاه کن، این مطابقشه، این خود منبره، اینم رنگش. یا مثلا میگم که انسان موجود است، این یه قضیه است، یه تصدیق است. خب این درسته، اگه درسته مطابق میخواد، مطابقش کو؟ میگم اینها نگاه کن، انسان موجود است، این هم مطابقش. اما خب بعضی از قضایا اینجوری نیستن، یعنی مطابقش رو در خارج به عنوان یه امر عینی نمیتونی پیدا بکنی. مثلا من میگم که آقا کف دست من خالی است. خب آیا این قضیه صادق است یا صادق نیست؟ صادقه دیگه. خب مطابقش کو؟ یکی خیال میکنه که برای اینکه این قضیه هم صادق باشه شما باید یه چیزی تو کف دست من نشون بدی، بگی ببین اینی که تو کف دست اینه، این مطابق این قضیه است. کف دست من خالی است، مطابقش چیه؟ اینها مثلا این مطابق اونه. خب این مشکله دیگه، نمیشه همچین چیزی وجود نداره تا نشونش بدی بگی که بعد وقت یا باید بگی که آقا این مطابق ندارد. اگه بگی مطابق ندارد، معناش میشه این قضیه صادق نیست. خب اینی که نمیدونی بگی واقعا این قضیه صادقه، یا باید بگی مطابق دارد. خب حالا یه کسی میگه این داشتن یعنی چی؟ یعنی وجود داره دیگه، این مطابقش در خارج چیه؟ وجود داره. بعد میگه نگاه میکنی میبینی چیزی اینجا وجود نداره، بعد میگی که آقا وقتی اینجا چیزی وجود نداره چرا میگی مطابق دارد؟ مطابقش وجود داره محققه. یه انگار یه تناقضی پدید میاد اینجا. خب این تناقض رو باید حل کرد. این تناقض راه حلش چیه؟ راه حلش این آقا تحقق داشتن دو تا معنا داره. این معنای خاص داره که فقط در مورد اصل ثبوت و عینیت و وجود که اصیل است به کار میره. یه معنای عام داره که هم وجود شامل میشه هم امور عدمی رو شامل میشه. چی؟ خب همین بحث سر اینه. ببینید بحث تحلیل فلسفیش بکنین و شما من سوال دقت بکن، میگه آقا این گزاره من مطابق دارد. مطابق دارد یعنی یه چیزی وجود دارد که اون چیزی که وجود دارد مطابق این قضیه است.
دارد مگر
عدم شیده
که به دست من نیست.
خب همین، خب باری که الله من هم همین دارم میگم، پس وجود داشتن به عدم هم گفته
میشه.
نکته همینه. خب ما همین داریم میگیم، میگیم ما چی؟ بابا جان بحثر نشون دادن نیست. چرا توجه نمی کنی عزیز دلم؟ بحثر این است که شما وجود داشتن رو در مورد عدم داری به کار میبری. این تناقض ظاهرش، این تناقضه رو حل کن. بله بله منم نشون میدم، بیا میگم نگاه کنید چی نیست. بحث این است که این که شما میای نسبت میدی میگی این تحقق دارد، آخه تحقق داشتن یعنی وجود داشتن. این که اینجا که چیزی وجود نداره، چرا داری به کار میبری تحقق داره؟
عدم اضافه به وجود چیز میکنه. میگیم که انگشتر در کف دست من وجود داره، یعنی عدم انگشتر رو باید انکار میکنی. یعنی این
عدم انگشتر اولا انکار نمیکنی، اثبات میکنی.
اثبات میکنی. خب موضوع شما که این بحث اینه که همین که این عدم هم که داریم میگیم که واقعیت دارد رو به تناسب عدم اضافه، یعنی عدم چیزی،
بالاخره شما به عدم دارید تحقق داشتن رو نسبت میدید
به واسطه وجود.
به واسطه وجود یعنی چی؟ یعنی اینجا یه چیزی بالاخره وجود داره؟
نه،
خب همین
عدم چیزی است.
هم باش بالاخره همین که عدم چیزی است، عدم هست یا نیست؟ خب همین، وقتی عدم هست شما چرا به عدم میگید تحقق داره؟ به عدم بگید تحقق ندارد دیگه. چرا به عدم بگید تحقق داره؟ تازه فقط این نیست که سطح چی؟ سطح هم تحقق دارد. این چه جور تحققی است که تحقق نداشتن است؟ سطح تحقق نداشتن چیه؟ حجمه. خب این چه جور تحقق داشتنیه؟ اینو چه جوری میخوای حلش کنی؟ حلش همینه. حلش این است که آقا تحقق داشتن دوم یه معنای خاص داره، یه معنای عام داره. معنای خاصش همونیست که در مورد اصل وجود به کار میبرن که این منشأیت آثاره. معنای عامش هم در مورد اصل وجود به کار میره، هم در مورد ماهیات به کار میره و هم در مورد مفاهیم اعتباری به کار میره. مفاهیم حضرت علامه اینجوری میفهمن، مفاهیم اعتباری یعنی چی؟ یعنی مفاهیمی که از خارج عیناً وارد ذهن ما نشده. مفاهیم ماهوی خصوصیتشون اینه، عین آنچه که در خارج است وارد ذهن میشه. مثلا انسانیت هم در خارج به وجود خارجی موجود میشه، هم در ذهن به وجود ذهنی موجود میشه. و ماهیت میتونه اینجوری باشه. چرا؟ چون الماهیه به ماهیه هیه لیست الا هیه، نسبت به خارجیت و ذهنیت لا به شرطه، فلذا هم در خارج موجود میشه هم در ذهن. انسانیت عیناً در خارج ذهن موجود میشه. اما برخی از مفاهیم اینجوری نیستن که، برخی از حقایق اینجوری نیستن که لا به شرط باشند از خارج و ذهن. خب اینا وقتی لا به شرط نیستن، مثلا مفهوم وجود، مفهوم وجود یعنی حقیقت وجود عین خارجیته. این نمیتونه هم در خارج موجود بشه هم عیناً بیاد تو ذهن، چون اگه عیناً وجود بخواد بیاد تو ذهن باید آثاری که در خارج داره تو ذهنم داشته باشه، نمیشه همچون چیزی. فلسفه حضرت علامه میفرماید که ما مفهوم وجود رو میسازیم خودمون، یه جور مفهوم اعتباریه، برخلاف مفهوم انسان که مفهوم حقیقیه، از خارج عیناً وارد ذهن میشه. اگر مفهومی عیناً از خارج وارد ذهن شد این مفهوم حقیقی است، اما اگر ما اون چیزی که در خارج است نتونست عیناً وارد ذهن بشه، ما خودمون یه مفهومی براش ساختیم، ذهن ما، عقل ما این کارو کرد. البته عقل ما همینطور الکی این کارو نمی‌کنه ها، یه خصوصیتی از اون خارج می‌فهمه، این خصوصیت باعث میشه که یه مفهوم متناسب با اون خصوصیت بسازه و اون خصوصیت رو با این مفهوم حکایت کنه، مثل مفهوم وجود، مثل مفهوم عدم، مثل صفات وجود، وحدت، تشخص و مانند اینا. اینا رو بهشون میگن مفاهیم اعتباری. خب حالا قضایایی که از این جور امور مختلف تشکیل پیدا میکنن، یه وقت هست مثلا قضیه ایست که از هم موضوعش هم محمولش عیناً از خارج گرفته شده و داره از امر عینی خارجی حکایت میکنه. خب اینجا میگیم که آقا این مطابق با واقع است، این واقعش چجور واقعی است؟ واقعش که عین منشأ آثار. یه وقت از قضیه ما اینجوری نیست، داره از یه امر ذهنی حکایت میکنه. مثلا میگیم که دقت کن، میگیم الانسان کلیون، انسان کجا کلیه؟ انسانی که تو ذهن کلیه دیگه. درسته انسان در اصلش خارجیه، ولی وقتی میاد تو ذهن کلی میشه. خب این قضیه هم صادق است و مطابق با واقع. واقعش چیه؟ واقعش نخیر، یه امر ذهنیه. الانسان کلیون واقعش یک امر ذهنیه. یا مثلا میگیم که مثلا الجنس ذاتیون، جنس ذاتیست، یا کلی یا ذاتیست یا عرضیست، کلی یا ذاتیه یا عرضی. این قضیه صادقه یا صادق نیست؟ صادقه دیگه. خب وقتی صادقه مطابق با واقع باید باشه، واقعش کجاست؟ واقعش تو ذهنه، چون کلی خودش تو ذهنه، بعد ذاتی یا عرضی بودنش هم تو ذهنه، همش تو ذهنه، این مطابقش تو ذهنه، اون واقعش تو ذهنه. ببینید واقع گاهی در خارج است، گاهی در ذهن است، گاهی یه امر اعتباری است، لحاظ شده. خب این واقعی که عام است رو بهش میگن نفس العمر، که همون معنای عام چیه؟ وجوده. خلاصه اینو خلاصه از اول بگم و بحثو تطبیق بکنیم. حضرت علامه تو این فصل دو تا مطلب رو دارن میفرمان. یه مطلب که زیر بنای مطلب بعدیه این است که وجود دو تا معنا داره، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره، تحقق داشتن، واقعیت داشتن. معنای خاصش همان است که میگیم اصیل است وجود. معنای عامش اون معنایی است که هم خود اون امر وجود اصیل رو شامل میشه، هم امور ماهوی رو شامل میشه، هم امور اعتباری رو شامل میشه، هم امور عدمی رو شامل میشه. این معنای عام وجوده. خب وقتی این روشن شد، وقتی معنای عام وجود رو میگن همان نفس الامر، واقعا بهش میگن. خب حالا بعد گفته میشه که قضایا مطابق با نفس الامر خودشونن، هر قضیه ای مطابق با نفس الامر خودشه. نفس الامر خودشه یعنی چی؟ یعنی همون واقع خودش. کدوم واقع؟ اون واقعی که عامه، که گاهی عین وجود است، گاهی یه امر ذهنی است، گاهی یه امر اعتباری است. درست شد؟ این همان جمله مشهور است که گفته میشه هر قضیه مطابق با نفس الامر خودشه. بعدن برای قضایای مختلف مثال میزنن و میگن مثلا این قضیه مطابقش فلانه، این قضیه مطابقش فلانه، و این مطابقها همه رو اگه بخوام تحت چتر یه چیزی جمع بکنیم اون چیز میشه نفس الامر. بله، مطابق هر قضیه‌ای متناسب با خودشه، با مطابق امور قضایای دیگه فرق میکنه. خب ببینید الفصل الثامن فی معنا نفس الامر، فصل هشتم درباره معنای نفس الامر. قد ظهر مما تقدم ان لحقیقت الوجود ثبوتا و تحققا بنفسه، بل الوجود و عین الثبوت و تحقق، از اون چه که گذشت ظاهر شد که برای حقیقت وجود ثبوت هست و تحقق هست، منتها ثبوت و تحقق حقیقت وجود به نفس خودشه، خودش ذاتاً محقق است، بلکه وجود عین ثبوت و تحقق است. اصلا وجود یعنی همون ثبوت و تحقق، این معنای خاصه هم. خب و ان للماهیات و هی التي تقال في جواب ما هو و توجد تاره به وجود خارجی فتظهر آثارها و تاره به وجود ذهنی فلا تترتب عليها الآثار ثبوتا و تحققا بالوجود. خب وجود که حقیقت وجود که ثبوت داره و ثبوتش عین خودشه، برای ماهیات هم یه ثبوتی بود. از همون بحثایی که گذشته کردیم فهمیدیم که ماهیات هم یه نحوه ثبوتی دارن، منتها ثبوت ماهیات بل وجود است، لا به نفس ذاتها، به وسیله ذات خودشون تحقق ندارن، به وسیله وجود تحقق دارن. اگر وجود محدود باشه ماهیت هم تحقق داره، اگر وجود نامحدود باشه ماهیت تحقق نداره. ماهیت همان در واقع حد وجوده. پس ماهیات هم تحقق دارن، منتها لا به نفس ذاتها بل بل وجود. حالا ماهیات چیا هستن؟ ماهیات همونهایی هستن که گفته میشوند در جواب ماهو. اینا رو قبلا گفتگو کردیم، میگه ماهو آنچه که در پاسخ این سوال من گفته میشه اونو بهش بگیم ماهیت. ماهو هازا مثلا شجرون، این شجر که میگی این شجر جواب ماهوست، جواب ماهو میشه ماهیت. ماهیات همانی هستند که در جواب ماهو گفته میشن. بعد این ماهیات خصوصیتشون اینه، گاهی یه بار با وجود خارجی موجود میشن، در این حالت آثارشون ظاهر میشه. مثلا آتش با وجود خارجی موجود میشه، اثرش که سوزاندن باشه ظاهر میشه. و گاهی با وجود ذهنی موجود میشن، در این صورت اون آثار همون آثار برش مترتب نمیشه. همین آتش وقتی در ذهن موجود میشه دیگه نمیسوزونه. این خصوصیت ماهیت. خب بحث گم نکنیم، بحث این بود وجود تحقق داره به نفس ذاته، ماهیات هم تحقق دارن منتها به واسطه وجود. و ان للماهیات تحققا و ثبوتا بالوجود لا به نفس ذاتها و ان کانا متحدین فی الخارج. البته در خارج هم با وجود به یک مصداق موجوده ها، نه اینکه هر دو اصیل باشن. اینو قبلا گفتگو کردیم، شیء خارجی یه تیکش وجود باشه یه تیکش ماهیت باشه اینجوری نیست، دو تا تیکه داشته باشیم هر دو تحقق داشته باشن، اصیل باشن به هم چسبیده باشن، یکی وجود یکی ماهیت، این نیست. بله ماهیت تحقق دارد منتها با همان مصداقی که وجود تحقق دارد. یه مصداق هست که هم تحقق وجود است و هم تحقق ماهیت. این و این کانا متحدین فی الخارج میخواد بگه که هر دو، حواسم باشه هر دو اصیل نیستن، قبلا گفتگوش البته شده. خب اینم از این ماهیات هم پس تحقق دارن. علاوه بر اینها و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه ایضا لها نحو ثبوت به ثبوت مصادیقها. اون جمله معترضه رو فعلا ولش کن. مفاهیم اعتباری عقلی هم همچنین یه نحو ثبوتی دارن. ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه لها نحو ثبوت، برای اونها هم یه نحو ثبوتی هست به ثبوت مصادیقها. ثبوت مفاهیم اعتباری چجوریه؟ به ثبوت مصادیقشونه، یعنی خودشون در خارج تحقق ندارن، مصادیقشون در خارج تحقق داره. ببینید مفهوم انسان که تو ذهن مفهوم ماهویه خودش در خارج تحقق دارد به واسطه وجود البته، ولی مفاهیم اعتباری خودشون تو ذهنن، خودشون در خارج تحقق ندارن، مصداقشون در خارج تحقق داره. اینا رو اصطلاحا میگن معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی میگن که عروضشون در ذهن است، اتصافشون در خارج، یعنی در خارج مصداق دارن، منشأ انتزاع دارن، ولی ما به ازا ندارن، اصطلاحا اینجوری میگن. چی؟ عروضشون یعنی غیریتشون از معروضشون و متحد شدنشون با اون معروض. عروض یعنی این که البته تو حملم همینطور هست دیگه، منتها اینجا بحث سر خارجه، فلذا نباید بگیم حمل، چون حمل مال عالم ذهنه. گرچه اگه حمل و معنای عامی بگیری و خارج و شامل بشه ایرادی نداره.
دقیقاً حمل مفهوم اینجا برای مستاق.
بله. عروضشون در خارج نیست. همین معنای دقیقی که هم ذهن شامل بشه هم خارج رو همین است که عرض کردم. عروض یعنی غیریت از معروض، غیریت عارض از معروض و متحد شدنش با معروض، این یعنی عروض. حالا این گاهی تو ذهنه میشه هم، گاهی در خارجه میشه اتحاد مثلا امور خارجی با هم. خب مفاهیم اعتباری عقلی هم یه نحو ثبوتی دارن که به ثبوت مصادیقشونه المحکیت بها، که این مفاهیم اعتباری از اون مصادیق دارن حکایت میکنن. خب اینا هم ثبوت دارن. پس سه دسته چیز حضرت علامه فرمود ثبوت دارن. یک، وجود ثبوت داره، ماهیات ثبوت دارن، مفاهیم اعتباری هم ثبوت دارن. بعد فرمود که ثبوت عین ثبوت هست، ولی اینا چی؟ اینا نه عین ثبوت نیستن به واسطه وجود، و یکیش هم که اصلا به سبب ثبوت مصداقش ثبوت داره. خب معلوم میشه اینجا تصحیح نکرده ثبوت دوتا معنا داره ها، از دل این حرف در میاد، از دل این حرف در میاد، پس ثبوت دوتا معنا داره، یه معنای خاص داره که همون اصل ثبوت است، یه معنای عام داره که همینا رو با هم شامل میشه. خودش البته بعدن یعنی همین جمله ما بعدی گفتن و هاذا ثبوت العام، اونجا تصحیح کرده. حالا ببینیم این مفاهیم اعتباری عقلی چی هستن. این داخل دو خط تیره رو ببینید، جمله معترضه و هیلتی لم تنتظر من الخارج. مفاهیم اعتباری عقلی مفاهیمی هستن که از خارج انتظار نشدن. از خارج انتظار نشدن نه اینکه یعنی مصداق خارجی ندارن، حتی ما خودمون تعبیر انتظار شدن رو به کار بردیم، گفتیم اینا از خارج انتظار میشن ولی ما به ازا ندارن. این که میفرماید لم تنتظر من الخارج یعنی اینجوری نیست که در خارج بودن عیناً پاشونن اومدن تو ذهن، مثل مفهوم انسان که هم در خارج موجود است هم عیناً میاد در ذهن موجود میشه. نه اینجوری نیستن. منظورش لم تنتظر من الخارج اینه، یعنی انسانیت رو میشه از خارج انتظار کرد آورد تو ذهن، خود انسانیت رو. ولی مفاهیم اعتباری عقلی این گونه نیستن که از خارج کنده شدن آورده شدن تو ذهن، نه اینجوری نیست. لم تنتظر من الخارج و انما اعتبرها العقل، این مفاهیم رو عقل اعتبار کرده به نوع من التعمل، با یه نحوه عملیاتی که تو ذهن انجام داده. این عملیات رو بعداً حضرت علامه خواهن گفت چیه، مفصل توضیح میدن. این عملیاتی که عقل انجام میده و این مفاهیم اعتباری رو انتظام میکنه چه جور عملیاتی است، بعدها گفتگو میشه. حالا چرا این کار کرده عقل؟ لضرورت تضطره الى ذلك، به خاطر یه ضرورتی که اونم بعدن خواهم گفت مثلا اون ضرورت چیه. فعلا اینجا به اجمال برگزار میکنن بحث رو. حالا مثل چی مفاهیم اعتباری عقلی؟ مثل چی؟ که مفاهیم الوجود والوحدت والعلیت و نحو ذلك، مثل مفهوم وجود و وحدت و علیت و مانند اینها. اینا رو بهشون میگن مفاهیم معقول ثانیه فلسفی. معقول ثانیه فلسفی ذهنیه و اتصافشون خارجیه. ببینید اینا رو بعدها چون حضرت علامه خواهد گفت فقط اشاره میکنم. مفاهیم کلی یا معقولات رو سه دسته میکنن در فلسفه اسلامی. یه دسته رو میگن معقولات اولا، یه دسته رو میگن معقولات ثانیه. معقولات ثانیه رو هم دو دسته میکنن، معقولات ثانیه منطقی، معقولات ثانیه فلسفی. بعد یه اصطلاحی هست در میان فلاسفه، میگن که معقولات اولا هم عروضشون هم اتصافشون خارجیه، معقولات ثانیه منطقی هم عروضشون هم اتصافشون ذهنیه، معقولات ثانیه فلسفی عروضشون ذهنیه اتصافشون خارجیه. یه تقسیم بندی این چنینی دارن. اینا رو بعدها چون گفتگو خواهد شد اونجا سر جای خودش گفتگو میده. در اصل نه مفهوم انسان
مفهوم کلیه، ما بعد مصداقش باید مصداق داریم مفهوم کلی رو برداریم.
بله این کلیتش به معنای اعتباری بودن نیست که، یا اعتباری معنای کلی بودن نیست که. اعتباری بودن یعنی این که آنچه که در خارج است عیناً نمیاد تو ذهن، ذهن اینو میسازه برای اینکه اون خارج رو نشون بده. اما مقابل اعتباری که حقیقی بودنه معناش این است آنچه که در خارج است عیناً میاد تو ذهن. نه خود انسانیت میاد تو ذهن، نه زید بودنش. که آیا خود انسانیت در ذهن زید هست یا نه؟ هست دیگه، بالاخره این زید انسان است به اضافه یه عالمه چیز دیگه. انسانیتی که در ذهن زید هست عیناً میتونه بیاد تو ذهن. چرا؟ چون انسانیت ماهیت هست و ماهیت نسبت به خارج ذهن چیه؟ لا به شرطه، هم در خارج میتونه موجود بشه هم در ذهن. در خارج در ذهن زید موجود میشه، در ذهن به صورت تنها هم میتونه موجود بشه، انسانیت خالی. اینا فهمیدید چی شد؟ بله این جزء ماهیاته و مفهوم حقیقی از نظر حضرت علامه. مفهوم وجوده که مفهوم اعتباری، عقل با تأمل خودش اینو ساخته. چرا؟ برای اینکه وجودی که در خارج است عین منشأیت آثاره و لا به شرط از خارج و ذهن نیست. چون لا به شرط نیست فقط میتونه در خارج موجود بشه، نمیتونه پاشه بیاد تو ذهن، برخلاف انسانیت که هم در خارج هم در ذهن. چون وجودی که در خارج است نمیتونه بیاد تو ذهن، بنابراین ذهن میاد این مفهوم وجود خودش میسازه. اما الکی نمیسازه ها، به خارج نگاه میکنه، خارج رو میفهمه، یه بالاخره ویژگی در اون خارج مییابه که اون ویژگی باعث میشه که این مفهوم رو بسازه. پس مفاهیم اعتباری هم فهمیده شدن مراد چیه. حالا دقت بکنید دوباره برگردیم، وجود ثبوت داره، ماهیات هم ثبوت دارن، و ان المفاهیم الاعتباریه العقلیه ایضا لها نحو ثبوته. مفاهیم اعتباری هم ثبوت دارن، و ان لم تكن هذه المفاهیم ماخوذه فی مصادیقها اخذ الماهیت فی افرادها و فی حدود مصادیقها، ولو آنکه این گونه مفاهیم، یعنی مفاهیم اعتباری مثل وجود و مانند آن، در مصادیقشون اخذ نشدن، یعنی تو این مفهوم عیناً تو مصداقش نیست، در حالی که مفهوم انسان عیناً تو مصداقش هست. چون ماهیت هم میتونه در خارج موجود بشه هم در ذهن، پس مفهوم انسانی که من در ذهن دارم عیناً تو مصداقش هست، عقص شده. اما مفهوم وجود چون نمیتونه هم خارجی باشه هم ذهن، مفهوم وجود عیناً تو مصداقش نیست. و این لم تکن هذه المفاهیم، ولو این که این گونه مفاهیم عقص نشده اند در مصادیقشان آنگونه که ماهیت عقص میشود در مصادیق در افرادش. جالب است توجه بفرمایید که برای وجود تعبیر به مصداق میکنه، برای ماهیت تعبیر به فرد میکنه. فردی که اصطلاح خاصی که در مورد ماهیت به کار میره. اگر یادتون باشه اون بالا هم گفتن که لأن تحصل نوع به تشخص الفردی، اونجا که میخواستن بگم وجود نوع ندارد، گفتن تشخص نوع، ببخشید تحصل نوع با تشخص فردیه. فرد رو درباره نوع که ماهیت هست به کار بردن. اصلا فرد یه مفهومیه که در مورد ماهیت به کار میره. در مورد وجود چی به کار میره؟ معمولا مصداق به کار میره. مصداق و فرد هر دو خارجی اند، منتها مصداق رو برای وجود به کار میبرن معمولا، و فرد رو برای ماهیت. البته مصداق رو برای ماهیت هم به کار میبرن، ولی فرد رو فقط برای ماهیت به کار میبرن.
مصداق چیزی غیر از اینکه ما گفتیم که فلان مصداق رو برای چیز از یک فرد از اون مفهوم است.
مصداق مفهوم عامیه، فلزا به جای فرد هم میشه به کار ببری. ولی فرد مفهوم خاصیه، اونجایی که یک مفهومی مصداق دارد ولی ماهیت نیست نمیشه به کار ببری. مثلا برای دیگه اصطلاح دیگه باشم اصطلاح چرا فرق داره؟ در اصطلاح فرق داره. فرد یعنی ماهیت اضافه شده تشخص یافته، ماهیت تخصص یافته تشخص یافته، اینو بهش میگم فرد. ماهیت کلیه، تخصصش یه مقدار کلیش از بین میبره، تشخصش فردش میکنه، اینو بهش میگم فرد. اما این اصطلاح در مورد وجود به کار نمیره. چرا؟ چون درسته وجود تخصص پیدا میکنه ولی تشخص با اعراض پیدا نمیکنه. چون وجود تشخص با اعراض پیدا نمیکنه، بنابراین فرد نداره وجود، افراد نداره، مصداق داره. اصلا فرد در جایی به کار میره که اون کلی که این فرد اونه خودش در ضمن فرد باشه. در بفرما فرد در مورد چیزی به کار میره که خود اون چیز در ضمن فرده باشه. مثلا انسان دارای فرد است. چرا؟ چون زید که فرد انسان است، خودش انسانیت را در دل خودش داره. اما فرد برای وجود به کار نمیره، برای مفهوم وجود. چرا؟ چون مفهوم وجود در ضمن مصداقش نیست. این آقا وجود هست ولی مفهوم وجود اونجا نیست. وجودی که اونجاست با وجودی که در ذهن است یکی نیست. وجودی که در خارج است عین منشأ آثار است، ولی وجودی که در ذهن است یه مفهوم اعتباری است، ساختگی است، منشأ آثار نیست. اینا فهمیدید چی شد؟ این چیزهایی که دارم عرض میکنم خیلی بحثای عمیقی هن. انتظار ندارم که همش رو شما دریافت بکنید، ولی اینا رو بالاخره باید به گوشیتون بخوره، باشی مقدار کلنجار برید تا بعدها عمیقا این مسائل براتون مفهوم بشه که چی میخوام بگن حضرت الله. در هر صورت حالا و هاز از ثبوت العام، این ثبوت عام اینجا تصریح کردن دیگه خودشون، از شامل لثبوت الوجود ول ماهیه ول مفاهیم الاعتباریه العقلیه هو المسمى بنفس الامر. این ثبوت عام که شامل ثبوت وجود است، ثبوت وجود عین ثبوت بود، یادتون هست؟ این همین میشه ثبوت خاص. ثبوت وجود عین ثبوت بود، وجود ثبوت داشت و به نفس ذاتش ثبوت داشت. پس وجود یه ثبوت داره، عین ثبوت بودن است، به اون معنای خاص ثبوته. یه معنی عام هم داره ثبوت که همینا شامل میشه. و هاذا ثبوت العام، این ثبوت عام که شامل ثبوت وجود است و ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی، اینو بهش میگن نفس الامر. التي يعتبر صدق القضايا بمطابقتها، که صدق قضايا به لحاظ مطابقتش با نفس الامر به معنای عام لحاظ میشه. قضايا به اعتبار اینکه با این نفس الامر به معنای عام مطابقت دارند صادق تلقی میشن. فیقال ان کذا و کذا فی نفس الامر، مثلا گفته میشه فلان فلان است در نفس الامر، دو به اضافه دو چهار است در نفس الامر، انسان حیوان ناطق است در نفس الامر، نمیدونم هر چی مجموع زوایای مثلث مثلا 180 درجه است در نفس الامر، سیمرغ مرغی است در کوه قاف زندگی میکنه در نفس الامر، یعنی اونم نفس الامر خودشو داره مثلا، ولی اینکه سیمرغی در کار نیستا. شریک الباری محال است در نفس الامر، همش نفس الامره، چه امر عینی محقق داشته باشه چه نداشته باشه، نفس الامر چون عامه همینا رو شامل میشه. نفس الامر به معنای عام نه آقا جان، ثبوت به معنای عام میشه نفس الامر. بله دقت داره
مثال سیمرغ مثلا کذب
نه کذب نیست. سیمرغ اگه وجود داشته باشه مرغی است که در کوه قاف زندگی میکنه، ولی وجود نداره. ما که نگفتیم وجود داره، میگیم سیمرغ قضیه حقیقیه، میگیم قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه. نه این درست نیست، چون چیزی که محال هست رو همیشه تصور کرد. قضیه حقیقی یعنی قضیه‌ای که مصداق ولو این که نداره ولی صادقه. مثلا آیا شما اصلا در خارج مثلث دارید آقا؟ دارید یا ندارید؟ معلوم نیست. نگید نه. معلوم نیست، شاید داشته باشید. مثلا شما اگه یه هرم داشته باشید واقعا در خارج، مثلث هم دارید.
مثلث از اون مفهوم مثلث.
نه. در خارج آقا جان، در خارج یعنی چی؟
هرم دارید،
اینا مثلث. نه خیر. برای این چیز، برای اینکه این چیزی که شما هرم دارید میبینید یا مثلث میبینید حقیقتاً هرم و مثلث نیست. مثلا شما میگید آقا این مکعب دیگه، این اصلا یه دونه چیز نیست تا ببینید این مکعب است یا مکعب نیست. این بی‌نهایت مولکوله، بی‌نهایت نه، میلیاردها مولکوله. هر مولکولی شکل خاص خودشو داره. از کجا میدونی که اون مولکول ها هرمی هست؟ تازه خود اون مولکول ها هم مرکب از اتم هست، اتم ها هم مرکب از الکترون، پروتون، نوترون، پوزیترون هست، اونا مرکب از بعضیشون کارک، کارک هم شاید مرکب از یه چیزی باشه. خب اونا چی؟ شکل حقیقی مال چیه؟ شکل حقیقی مال اون ذراته، ولی اینا که شکل حقیقی نیستن. ذهن ما، چشم ما چون قادر نیست اشیایی که از هم فاصله دارن رو با فاصله ببینه، خیال میکنه یه چیزه، ولی این واقعا یه چیزه. بله دیگه، همین فلزا من میگم شاید دیگه.
مثلا شما پای فرض بکنی همون میشه دیگه، مولکولی میشه دیگه. مگه این یه چیزی هم امکان عقلی درستی باشه که مولکولی نباشه، یهو چیزی باشه.
خب حالا بحث این است که مولکول شکلش چجوری. ممکن است مولکول به شکل هرم باشه. البته مولکول هم باز باید بری پایین تر، باید برسی به کوارک. کوارک، کوارک شاید هرمی باشه. کوارک پایین تر از کوارک چیه؟
نظریه اوریتینگ گفتن رشته ها معنی
رشته ها. رشته موجه یعنی، یا نه یه چیز جرم داره.
چیزی نداره، یعنی با چیز فرض کرده بودن حالت این اشعه های مادون قرمز از هم که خب مثلا همین جزئی باید اجزا و زرد باید بخوان برسیم، گفتن از این بادم ریستر هست یه که همش در حال حرکت هم.
خب اون بالاخره یه چیزیه که حرکت میکنه دیگه. خب همون جرم داره یا نداره؟ اگه جرم داره، حالا در اصل اینش مهم نیست بالاخره ریزتر کار کم داریم یا نه. اون ریزترین ریزی که دیگه ریزتر از اون ریز ریز نیست، خب اون ریزه، اون ریزه اگه هرمی باشه خب مثلث داریم. حالا ما چه میدونیم هست یا نیست؟ بله نمیدونیم واقعا.
اونجا برسیم چرا همین شیعه همین کتابه رو اینجوری نمیبینیم؟
خب نه این که نمیبینیم، ما میبینیم، منتها مشکلی این است که خودمون میدونیم که غلط است این دید ما.
خب نه اصلا اون دید شما مثل اون میمونه که شما این خط رو وقتی تقسیم میکنیم بعد به اینجا میرسیم که
اشکالش این است که برای اینکه مثلث، برای اینکه مثلث یک امر عینی واقعی است اگه وجود داشته باشه، در حالی که این چیزی که شما بهش نسبت میدی این یک امر عینی نیست، اعتباریه. شما چون اینو یکی لحاظ میکنی شکلش رو هم یکی لحاظ میکنی، ولی لحاظ است، این که شما اینو یکی لحاظ میکنی لحاظ واقعیت داره یا نداره؟ نداره، برای اینکه این یه دونه چیز نیست واقعا. در حالی که مثلث سطحی است از یک حجم که اون حجم مال یه چیز فقط.
اگه بخوام اینجوری بگیم مثلا بگیم زید انسان است، ولی این انسان حیوان ناطق است، ولی این زید که میاد درسته از یه جهت انسان، از یه در داره فکر شعور داره میگیم ناطق است، بعد همون شبه همون جا نمیشه لحاظ.
نه فرق میکنه، به خاطر اینکه وقتی که این ناطقیت میاد روی حیوانیت یه ترکیب حقیقی پدید میاد. اگر شما در مورد این چیز ترکیب حقیقی به معنای جسمانیت رو بتونید پدید بیارید ما قبول میکنیم شکل واحد داره، ولی مثلا این است که آیا جسمانیت این یه امر واحده یا جسمانیت کتاب بودنش امر واحده، حرفی نیست، اما جسمانیتش چی؟ جسمانیتش هم امر واحده، جسمانیتش ظاهرا امر متعدده، یعنی این میلیاردها جسم است نه یک جسم. بله این یک برگ کاغذ است، این درسته، یه صورت واحد کاغذی رو این اومده، اما جسمانیتش چی؟ جسمانیتش هم یه دونه است، جسمانیتش یکی نیست، جسمانیتش میلیاردیه. وقتی جسمانیتش میلیارده باید بری روی یک جسم. شکلم مال جسم است، شکل مال جسم واحد است. اگر مثلا این ساختمون، آقا این ساختمون شکلش چیه؟ شکلش مثلا مکعب است. آیا واقعا این شکل حقیقی است یا شکلی اعتباری؟ شکلی اعتباری، برای اینکه این ساختمان اجزای متعدد داره، شکل حقیقی مال اون اجزاست. یعنی شکل آجر رو باید رفتید، شکل این سنگ رو باید رفتید. شما همان گونه که شکل ساختمان رو شکل حقیقی نمیدونی، شکل ساختمان ترکیبی است از شکل اجزاش، بنده اینو دقیق ترش میکنم، میگم این شکلی هم که به آجر نسبت میدی همان نسبتی را دارد که شکل رو به ساختمون نسبت دادی، برای اینکه آجر هم ترکیب از مولکول هاست، مولکول هم ترکیب از بگذاریم دیگه، بیش از این جا نداره. خب توضیح ذالک دیگه بمونه، توضیح ذالک چون که مفصل شد، توضیح ذالک هم همین است که میاد از علامه قضایای مختلف رو مثال میزنه و هر کدوم رو مطابقشون رو نشون میده که اون چیزی که مطابق این قضایای مختلف هست در ذیل همون معنای عام نفس الامر جا میگیره. این انشالله فردا با هم تطبیق میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.